بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب با توجه به مطالبی که تا اینجا گذشت و توضیحاتی که در کلام مرحوم شهید ثانی بود، برای اینکه حکم این مسئله برامون معلوم بشه، فروز متعددی رو که در مسئله وجود داره و حالات متعددش رو یکی یکی باید در نظر بگیریم و ببینیم در هر مورد چه میتوان گفت. مسئله رو به نحو کلی میشه به دو فرض تقسیم کرد. فرض اول این که آن چیزی که مهر قرار داده شده مالیت عرفیه اصلا نداشته باشد، عرف اونو مال نداند. مثلا اگر زنی بگه مهر من یک پر گل، حالا یا به نحو کلی بگه یا به نحو عین خارجی، یا بگه مهر من این باشه که تا وقتی در حباله نکاح این مرد هستم زن دیگری نگیرد، که مورد همون روایت حماده بود که حضرت فرمود این فاسد، این مهر نیست و چش این است که این مالیت ندارد، فلذا زیلش حضرت فرمود که مهر با درهم و درهمه این باید تعیین بشه، یعنی چیزی که مالیت دارد. و یا این که این مبهم خارجی به عنوان مهر تعیین بشه، بعدن معلوم بشه که آن این چیزی است که مالیت ندارد. مثلا یه جعبه دربسته است، زن بگه مهر من هر چیزی که توی این جعبه است، چیه نمیدونم، هر چی میخواد باشه، در جعبه رو باز میکنه یه پرکاه توشو مثلا، فرقی هم نمی کنه. در این مثال سوم بگیم ابهام به این نحو آیا خودش موجب فساد مهر هست یا نه، خود ابهام موجب فساد مهر نیست، که بعداً در موردش انشاءالله اگر عمری باشه صحبت میکنیم، در مورد معلومیت مهر، شرط معلومیت، که این معلومیتی که میگن تا چه حدیست، چگونه باید باشد. در این فرض اون چیزی که میشه گفت اینه که زن در حکم مفوضت البز است. جلسه قبل یا قبلش بودم نیست، من گفتم دو عنوان داریم در خصوص مهر، یکی مفوضت البز است و دیگری مفوضت المهر. مفوضت المهر رو اینطوری گفتم که سلام نکن، اگر زنی اصلا مهر تعیین نکند، و گفتم مفوضت البز این است که اگر بگه نکاح من مهر نداشته باشه، این درست نیست. مفوضت البز زنی است که تعیین مهر خود را به کس دیگری محول کند، مثلا به زوج بگه من نمیگم چقدر مهر، هر چقدر تو خواستی، یا بگه مهر من هر چقدر که زید بگه، تفویض کند تعیین مهر را به کس دیگر، این میشه مفوضت المهر. مفوضت البوز دو فرض دارد، یک فرض این است که اصلا مهری ذکر نشود، فرض دیگرش این است که زن بگه من اصلا مهر نمیخوام. اینها هر دو از مصادیق مفوضت البز. در ما نحن فی هم میتونیم بگیم زن در این صورت میشود مفوضت البز. چرا؟ برای اینکه وقتی معلوم بشه آن چیزی که به عنوان مهر تعیین شده اصلا عرفاً مال نیست، مالیت عرفیه ندارد،
معنیش این است که برای مهر بودن فاقد مقتضی است، مثلا مقتضی برای مهر بودن آن نیست. چون گفتیم مهر چیزی است که مال باشد، مال عرفی باشد. و این مثل این میماند که زن اصلا در حین نکاح گفته باشد من مهر ندارم. این که بگه مهر من چیزی که مال نیست با این که بگه من مهر ندارم در یک حکم فرقی ندارد. پس این زن می شود در حکم مفوضت البوز. حالا مفوضت البوز حکمش چیست؟ اینو انشالله بعدم بهش می رسیم. فعلا عرض ما این است که این مفوضت البوز. یه نکته ایو در اینجا بد نیست اشاره کنیم بهش. البته سابقا به یه بیان دیگری اینو عرض کرده بودیم، حالا با یه بیان دومی میخوام خدمتون بگم. اگر یادتون باشه سابقا مرحوم صاحب جواهر آمد بین حقوق فرق گذاشت، فرمود برخی از حقوق مالیت دارند، در برابرشون دفع مال میشود و امکان تملیک دارند، مثل حق تهجیر. شما حق تهجیر رو میتونی ببری به کسی تملیک کنی و او بگه من از امروز نسبت به این زمین حق دارم، این حق دیگه الان ملک من. اونم میتونی ببری اینو به کسی دیگه بفروش. اما برخی از حقوق هستند که اینها امکان تملیک و تملک ندارند، اگرچه در برابر اسقاط آنها یا عدم اعمال آنها ممکن است پول داده بشه. مثلا زن حق دارد، مرد حق دارد زن خود را طلاق بدهد. حالا اگر زن با مرد در عقد مصالحه یک مصالحه انجام بده، میگه من اینقدر به تو پول میدم منو طلاق نده، این درسته. اما این معناش این نیست که این حق مالیت دارد، حق طلاق مالیت دارد. چرا؟ فرمودن وجهش این است که چیزی مالیت دارد که در عرف قابل عرضه باشد و بشه قیمت گذاری کرد روش. اینا قابل قیمت گذاری نیست. این فرمایش رو ما سابقا هم پذیرفتیم و قبول کردیم. اما حالا یه بیان دیگری میخوام برای همین مطلب عرض بکنم خدمت. ببینید چیزی که در برابر آن پول داده میشه یا مال داده میشه دو جوره. یک وقت آن چیزی که در برابر آن مال دریافت میشود امریست منحاز و منفک از کسی که مالو دریافت میکنه. یعنی اینطور نیست که اگر اون فرد مرد اونم از بین بره، بمیرد یا بماند این دیگه ربطی به اون نداره. شیئیت این شیئی که پول در برابرش داده میشه متقومه به کسی که پول میگیره نیست. مثل چی؟ مثل اعیان خارجیه. من پول میدم در برابر خونه، پول میدم در برابر زمین، پول میدم در برابر هر عین خارجی دیگر. شیئیت این عین خارجی متوقف بر وجود اون کسی که پول رو برای این میگیره نیست. اون فردا بمیره هم این هست، موجوده. اما یک وقت من پول میدم در برابر چیزی که شیئیت آن متوقف بر وجود دهنده گیرنده پوله. مثلا این مثالی که گفتیم، زن پول میده تا شوهر او را طلاق ندهد. اگه فردا مرد مرد الان چیزی داره این زن در برابر پولی که داده؟ همین الان چیز موجود داره؟ نه، چیز دیگه نداره. اون چیزی که در برابرش پول داده بود با مرگ طرف از بین رفت. من پول میدم به این که کسی خیار خود را اسقاط کند، بعد اون طرف مرد. الان در برابر پولی که دادم همین الان چی دارم؟ هیچ. من پول میدم کسی اعمال حق نکند. مثلا نمیگم تو خیارتو اسقاط کن، میگم آقا 10 سال اخذ به خیار نکن، یا میگم تو حق شفعه رو اعمال نکن، نه اسقاط کن، اعمال نکن. حالا اگه اون مرد، من در برابر پولم چی دارم؟ هیچی، چون این حق اسقاط نشده، به ورثه میرسه، ورثه هم میان اعمال میکنم. اگه اسقاط کرده بود دیگه ورثه نمیرسید، اسقاط نکرد، گفت اعمال نمیکنم. حالا که مرد میرسه به ورثه، ورثه هم میان اعمال میکنم. اما من الان چی دارم؟ هیچ. پس یک وقت آن چیزی که در برابر آن پول داده میشه شیئیت منهازی ندارد. منهاز از کی؟ از گیرنده پول، قائم مقام اوست. بله، یک وقت من پول میدم ذمه کسی را مالک میشوم، اون بمیره هم من هنوز چیزی دارم. حالا یا بگیم میت ذمه دارد، با مرگ میت ذمه از بین نمی رود کما اینکه بعضی گفتن، یا بگیم نه، به محض مرگش ذمهش تعلق میگیره به چی؟ به ماترک، تبدیل می شود به حقی که در ماترک است. اما بالاخره من الان یه چیزی دستمه، در برابر پولی که دادم با مرگ او، اینطور نیست که همه چیز دارم، الان یه چیزی دارم. اونی که عرف مال میداند، قسم اوله، یعنی قسمی که دائر مدار وجود عدمش، دائر مدار وجود عدم گیرنده پول و مال در برابر آن نباشد، اون بمیرم این هست. اما اگر چیزی وجود و عدمش دائر مدار گیرنده مال باشد، این مالیت عرفیه ندارد. چرا نداره؟ برای اینکه اونی که اینو میگیره نه به خاطر ارزش خود این عمل، ارزش مالیش، به جهت دیگر میگیره. جهتش اینه، اون فرد اراده دارد، اختیار دارد، میتواند بین دو امر وجودی و عدمی یکی اختیار بکنه، فعل و عدم فعل، یا بین دو فعل، این کار یا آن کار، یکی اختیار بکنه. میگه برای این که من یکی از این دو رو اختیار بکنم مرجح میخوام. حالا اگه تو آمدی من پول دادی، مالی دادی، این مال تو مرجح می شود برای اختیار من، نه ارزش اینه. مالی که میدی مرجح، ارزش این چیز نیست. اینا رو باید دقت بکنیم. یک وقت من به یک پولی میدم در برابر چیزی، چرا؟ چون خودش فی نفسه ارزش داره، مالیت داره. یک وقت پولی میدم به کسی تا اینکه او بیاد اراده ای کند، اختیاری کند، به عنوان مرجح فعل او و اختیار او این پولو میدم. فلذا این مرجح هر چیزی میتواند باشد، فقط مال نیست. مثلا دو نفرن، هر کدام با خواهر اون یکی ازدواج کرده، یکی میفهمه که این طرف مثلا میخواد خواهرشو طلاق بده، میگه تو خواهر منو طلاق نده، منم خواهر تو رو طلاق نمیدم، اگه طلاق دادی من خواهرت تو رو طلاق میدم. این میشود مرجح برای چی؟ برای اینکه او طلاق ندهد. یا وقت میگه من پول میدم طلاق نده، یک وقت میده میگه اگه طلاق بدی من هم طلاق میدم، طلاق نده تا من هم ندم. در واقع داره مرجح درست میکنه برای اختیار اون طرف. در این موارد عرف اصلا ارزش گذاری نمی کند روی این. چرا؟ برای اینکه عرف رو چیزی ارزش گذاری می کند که منحاز از افراد قابلیت عرضه در بازار و سوق داشته باشه. چیزی که وجودن و عدمن دائر مدار زیده، اینو شما نمیتونید بیارید تو بازار قیمت بذارید روش، بگید این که زید زنشو طلاق نمیده چند میارزه؟ اصلا اینو بری تو بازار بگی میخندم بهت، یعنی چند میارزه؟ اصلا قیمت سوقیه نداره، کاملا دائر مدار مشخصات فردیه زیده. ممکنه بگه 10 میلیون، ممکنه بگه 100 میلیون، ممکنه بگه 1 میلیارد، هر چی دلش خواست. بستگی داره به این که برای او مرجح چیست. مرجح هم اینطوری نیست که بگیم مرجح یه چیزیه که اگه برای زید مرجح شد مثلا برای بقیه هم مرجحه، یا اگه عرف اینو گفت مرجحه پس برای زید هم مرجحه. نه، اینطوری نیست. مرجح در این گونه امور کاملا امری شخصی است. بله، چون اونجا مالک ذمه ای شما. یه وقت تعهد میدهد به اینکه فعلی را انجام بدهد، نه. یک وقت مالک ذمه او هستی، عمل او را مالکی، بله. اگر ذمه را مالک باشی، بله. اما اگر فقط مجرد تعهد باشه، نه. فلذا اینو تو ذهنتون باشه، این خلطیه که خیلی جاها انجام میشه. فکر میکنن هر چیزی در برابرش پول بدی یعنی مال. نه، باید ببینی اون چیزی که در برابرش پول میدی به چه جهت داری میدی، به خاطر ارزشی که خودش دارد یا به خاطر اینکه اون کسی که داره پولو میگیره یک اختیاری بکند یا یک تعهدی بدهد، و این بشود مرجح برای فعل یا ترک او. اگر دومین باشه دیگه مال نیست، مؤیدش هم اینه. من خیلی وقت افراد ممکنه خیلی وقتا پول بدم برای امر عدمی، مثلا این مثالی که گفتم، پدر زن پول میده به دامادش میگه دختر مرا طلاق نده. عدم طلاق امر وجودیه یا عدمیه؟ حالا عدم طلاق مالیت داره، امر عدمی مالیت داره. امر عدمی که نمیتونه مالیت داشته باشه. پس این پول در برابر عدم طلاق نیست، در برابر چیست؟ در برابر التزام این فرد است به اینکه فلان عمل را انجام بدهد یا ندهد. مرجحی است برای اینکه یکی از دو طرف را ترجیح بده. بنابراین این امور همان گونه که صاحب جواهران فرمودن مالیت ندارند. فکر نکنید در برابر هرچی پول بدیم میشه مال. اگر اینطور باشد ما من شیء و ما من امر وجودی او عدمی و هو مال. شما یه مثال پیدا بکن که در برابر چیزی نشه پول داد. در برابر هر چی فکر کنی میشه پول داد. امور اختیاریه دارم میگم، امور اختیاریه. من میتونم به یه کسی بچه یه هی فوش میده پول بهش بدم، بگم امروز فوش نده، میشه یا نمیشه؟ حالا فوش ندن ارزش مالی داره تو بازار؟ اینطور نیست که به هر چی پول بدی مال بشه. خب این فرض اول. گفتم کاملا امر شخصیه، بستگی داره طرف به چی راضی باشه. ارزش نمیذاری، باید نظر اونو جلب کنی. فرض دوم این است که چیزی که به عنوان مهر قرار داده شده مالیت عرفیه دارد اما مالیت شرعیه ندارد، که عمده بحث ما اینجاست. این فرض خودش دو صورت داره. صورت اولش این است که مهر به نحو کلیه فی الذمه تعیین شده باشه. مثلا اگه زن بگه مهر من یک خمره شراب به نحو کلی، خود این دو حالت داره. حالت اول، زن میدانسته آن چیزی که به عنوان مهر قرار داده شرعاً مالیت ندارد و امکان جعل آن به عنوان مهر از حیث شرعی وجود ندارد. این حالت هم حالتی است که در آن زن در حکم مفوضت البز است. چرا؟ وقتی زنی میداند، علم دارد به اینکه چیزی مالیت شرعیه ندارد، شارع گفته این نمیتواند مهر قرار بگیرد، اینو میدونه، با علم به این قصد کرده که آن مهر باشد، قصد او کلاقصد، قصد او هیچ اعتباری ندارد. چرا؟ برای اینکه وجوب مهر در نکاح حکمی است شرعی از باب عوضیت برای بزء نیست. یعنی مهر حکمی است توسط شارع جعل شده. موضوع آن چیست؟ موضوع آن نکاح است. اگر نکاح باشد مهر موضوع پیدا میکنه، نباشد میشه فاقد موضوع. پس مهر عوض بزء نیست، مهر حکمی شرعی است مجعول توسط شارع، موضوع آن نکاح است. یا بگیم در مواردی که نکاح نباشد اما وطی غیر عرشبت زنایی وجود داشته باشه از جانب زن، یا وطع محترم از جانب زن، موضوع آن وطی است. موضوعش وطیه، نه اینکه عوضشه. یه وقت میگه این پول اون کاره، یک وقت میگه نه این یه حکمیه موضوعشونه. ما قائل به عوضیت نیستیم برخلاف اکثر فقها، اینا اصلا باطل میدانیم. مهر عوض بز نیست، مهر حکمی شرعی است که موضوع آن نکاح یا وطی محترم است. اگر موضوع محقق شد حکمم تابع اونه، پیدا میشه سر کلش. حالا شارع آمده گفته من یه حکمی جعل کردم، موضوع آن نکاح، حکم چیست؟ این که زن استحقاق مهر دارد. مهر چیست در نزد شارع؟ آن چیزی که مالیت دارد، مالیت شرعیه دارد. زن میگه من با این که میدانم شارع اینو مهر نمیداند، با این وجود میگم این مهر من، بی خود میگه. این حرفش لغوه، اثر نداره. این شرعاً نمیتواند مهر او قرار بگیرد. چیزی رو که شرع نهی کرده از آن و او هم زن هم میداند که این منهی عنه هست، نمیتواند بگه من میخوام انتفاع ببرم از این. به چه جهت؟ به جهت حکم شرعی. یعنی استفاده کنم از حکم شرعی برای نفع بردن از چیزی که شارع گفته قابل انتفاع نیست. پس این قصد لغوه و این زن می شود مانند مفوضت البوز. بله، اگر گفتیم مهر عوض بوزه، در این صورت بعید نیست بگیم که زن مستحق قیمت خمر است در نزد مستحل. چرا؟ برای اینکه تعمدن آمده چیزی را که مالیت ندارد به عنوان مهر خود قرار داده، ملازمه با قصد مجانیت در تملیک منافع بوز ندارد. این یه بحثی در موارد عقود معاوضی هست. مثلا میگن اگر کسی خونش رو اجاره داد، گفت عرض شود که مال الاجاره 5 تا بشکه خمر، اینجا میگن اجاره باطله. اما اگر حالا این مدتی این مستأجر تو این خونه نشست، آیا ضامن منافع این خونه هست یا نه؟ عده‌ای گفتن ضامن نیست. چرا؟ چون این فرد خودش اقدام کرده به تفویت منافع ملک خود، خودش در اختیار او قرار داده، میدونسته، یعنی میدونست اون طرف هم وقتی داشته میگفته میدونسته که این اجاره باطله ها، با وجود بطلانش گفته، با علم به این که باطل است اینو گفت. اگه جهل داشته باشه بحث دیگه است، نه، با علم به این که باطل است گفته. اینجا یه عده گفتند خودش تفویت کرده منافع ملک را، پس مستحق چیزی نیست. یه عده دیگه گفتند نه، اینطور نیست، این که میداند اجاره باطل است معناش این نیست، لازمش این نیست که قصد مجانیت هم کرده، قصد مجانیت نداشته. در جایی شما میتونید بگید که این تفویض کرده که به قصد مجانیت در اختیار داده طرف گذاشته. اگر قصد مجانیت نکرده باشد، اون کسی که در این خونه نشسته و از منافع آن استفاده کرده باید اجرت المثل این مدت رو به این طرف بده، مگر اینکه اجرت المثل از قیمت اون چیزی که تعیین شده بود، مثلا خمر، از قیمت سوقیه اون در نزد مستحل بیشتر باشه. اگه بیشتر باشه لازم نیست، همون مقدار قیمت سوقیه خمر عند المستحل رو میده، چون اون به همون مبلغ راضی بود.
خودش اقدام کرده، میدونه که مالیت نداره که بذاره شهر، خودش اقدام کرده. در واقع همون محافظت بود میشه.
عرض کردم اگر گفتیم که بوز عوض مهر است، عوضیت برقراره، آیا قصد مجانیت کرده با این کارش؟ یعنی گفته من بوز او رو در اختیار مرد قرار میدم مجانن؟ قصد مجانیت نداره، پس مفوضت البوز نیست. در اون مفوضت البوز معناش این است که قصد مجانیت کرده، قصد کرده که اصلا بوز من عوض نداشته باشد. هی نگو اقدام کرده، اقدام کرده اما قصد مجانیت نداشته، مثل کسی که خونش رو اجاره داده در برابر خمر، خودش اقدام کرده. اما میگن اگه قصد مجانیت نداشته باشه میتونه منافع اجرت المثل رو بگیره. خودش اقدام کرده یه حرفه، قصد مجانیت داشته یه حرف دیگه است. ملازمه نیست بین اینا بگیم چون خودش اقدام کرده بس قصد مجانیت داشته. اینجا هم میگیم درست خودش اقدام کرده اما قصد مجانیت نداشته. پس قیمت خمر اندل مستحل را بهش میدیم. چرا نمیگیم اجرت المثل؟ چون اجرت المثل، ببخشید، مهر المثل، مهر المثل مربوط به دخوله. ما دلیلی نداریم، همونطور که در کلمات مرحوم شهید ثانی هم گذشت، دلیلی نداریم که به مجرد نکاح مهر المثل بر کسی واجب بشه. ادله مهر المثل همش مال دخول. به مجرد نکاح مهر المثل ما نداریم در جایی، لذا در اینجا میگیم قیمت خمر اندل مستحل را طرفکار است. اما برای این که ما از آنجایی که ما قائل به بدلیت نیستیم بین مهر و بوز، و عرض کردیم ما مهر را حکم شرعی می دانیم که موضوع آن نکاح یا وطع محترم است، بنابراین این مطلب اخیر در بنابر مبنای ما وجهی پیدا نمی کند و این زن می شود در حکم مفوضت البوز. چرا؟ میرسیم الان، اون حرف درست نیست. بطرهای نکات داشتیم دیگه، بعضی از اقوال بود که باطل. این حالت اول. اما حالت دوم این که زن نمیدانسته، جاهل بوده که این چیزی که به عنوان مهر قرار داده مالیت شرعیه ندارد و نمیتواند مهر قرار بگیرد، که اینو انشالله جلسات بعد خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.